أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حكم مواردی که لبس ثوب حرمت پیدا می کند، آیا نماز در ثوبی که لبس او حرام هست موجب بطلان صلات می شود یا نه؟ موارد متعددی محل بحث هست و باید بحث می شود. رسیده بودیم به مورد چهارم که موارد تعلق نذر بود. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، در کلام مرحوم آقای خویی برای موارد تعلق نذر که تعلق حق الله هست دو تا مثال ذکر شده بود. مثال اول جایی بود که نظر ان لا یتصرف فی لباسه الخاص لغرض شرعی، در لباس خاص نماز نخواند به خاطر خصوصیتی که دارد این لباس، مثلا اجازت دارد که ترک صلات در این، ترک تصرف در این لباس رجحان شرعی دارد. این مثال اول. مثال دوم جایی بود که نذر کرده باشد تصدق به این ثوب را، به این لباس را، فی سبیل الله، نذر تصدق، اونم به نحو نذر الفعل. در تعبیر نذر الفعل و قید نذر الفعل در مقابل نذر نتیجه هست، که نذر نتیجه به اینه که نذر کرده است که اگر این کار واقع بشود این مالش صدقه بشود، که دیگه صدقه شدن مال بعد از حصول معلق علیه احتیاج به نیت این شخص ناظر نداره، بلکه به صورت قهری صدقه خواهد شد. به صورت بله قهری صدقه خواهد شد، احتیاج به نیت اون نداره. شبیه اون چرا که در بله صحیحه صفوان آمده بود که مرحوم شیخ، حالا ولو خیلی ارتباط یعنی مرتبط به این بحث نیست، ولی بالاخره خودش مسئله مهم و قابل توجه هست، در این بحث که آیا در حدیث رفع، در موارد جریان حدیث رفع، رفع تسعه، آیا فقط مؤاخذه و عقاب برداشته می شود یا حکم وضعی هم برداشته می شود؟ حکم وضعی هم برداشته می شه، یعنی صحت هم ندارد اگر عملی از روی اکراه انجام بشود، صحیح هم نیست، به مکره صحیح هم نیست. به این مناسبت مرحوم شیخ در مکاسب فرموده است که ولو ما خود حدیث رفع تسعه را نگاه بکنیم، اونچه که از این حدیث در بد و امر به دست می آید مجرد رفع مؤاخذه و عقابه. اگر شخصی را اکراه بکنن بر کاری و مکره این کار را انجام بدهد، عقاب ندارد، مؤاخذه ندارد. ولی از صحیحه صفوان و بزندی استفاده می شود که در موارد اکراه و صدود عمل عن اکراهن، نه تنها مؤاخذه وجود ندارد، عقاب وجود ندارد، بلکه حکم وضعی هم ثابت نیست، حکم وضعی هم برداشته می شود. چطور؟ به خاطر اینکه در صحیحه صفوان اینطور آمده است که شخصی را مجبور کرده اند که قسم بخورد مجبور کرده ام که قسم بخورد که در تقدیر خاص زنم مطلقه باشد، عبدم آزاد باشد، مالم صدقه باشد، مالم صدقه باشد به نحو به نحو بله قسم بخوره به نحو نتیجه، نه اینکه من صدقه بدم مالم صدقه بشود. مرحوم بله در اون روایت سوال این بود شخصی را مجبور بکنند که اون شخص قسم بخورد بر چنین امری، آیا این قسم اثر دارد به لازم و به مقتضای این قسم باید عمل بکنه به این اون چرا که قسم خورده است یا نه؟ در اون روایت امام علیه السلام در جواب سائل فرموده نه، هیچ اثری بر این یمین مترتب نمی شود، به خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است رفع عن امتی مستکرو علی. یکی از مواردش اینه. از این حدیث استفاده می شود، از این صحیح صفوان استفاده می شود که مرفوع در حدیث رفع فقط عقاب و مؤاخذه بر حکم بر ارتکاب حرام نیست، بلکه اون عمل صادر از مکلف در حال اکراه صحیح هم نیست، اثر ندارد. حالا اینجا تعبیر تعلق بله تعلق نظر به نحو نظر الفعلی که در عبارت مرحوم آقای خویی هست در مقابل نظر النتیجه هست، چون کسی که نظر میکنه صدقه بشود مالش، صدقه بدهد مالش را، گاهی به نحو نظر الفعل نظر میکنه که نتیجه این نظر اینه که عند حصول معلق علیه یجب علیه که این صدقه را انجام بدهد، باید قصد با قصد تملیک و تصدق این مال را به فقیر بدهد. ولی اگر به نحو نظر و نتیجه باشد نه دیگه، اگر نظر و نتیجه را صحیح بدانیم به مجرد حصول معلق علی به صورت قهری اون مال صدقه می شود، مال صدقه میشه و مال بله ملک عنوان کلی فقیر میشود و باید به فقیر به عهد فقرا تحویل داد. حالا مثال دوم خلاصه این بود که شخص بله نذر بکنه، این تصرف عدم تصرف در لباس، عدم تصرف در لباس متعلق نذر قرار بگیرد به یکی از این دو نفع که در این دو تا مثال بیان شده. به حسب اونچه که مرحوم آقای خویی فرمودن در هر دو مثال اگر شخص بیاید در این مورد در این لباس نماز بخواند نماز او باطل هست، چون نماز خونده است در ثوبی که تصرف در این ثوب حرام هست و حرام نمیتواند مصداق واجب باشه، بنابر همون وجوهی که قبلا گفته شده که مورد داخل در بحث اجتماع امر و نهی میشود. آیا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست؟ اون چیزی که مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده در این دوتا مثال باید اینها را از هم جدا بکنیم. نسبت به مثال دوم که شخص نذر کرده است تصدق بکنه این لباس را و قبل از اینکه بعد حصول معلق علی قبل از اینکه صدقه بدهد این لباس را آمده در این لباس نماز خونده، اینکه نماز خوندن در این لباس حرام هست و در نتیجه ترکیب اتحادی پیدا میکنه با صلات در صبح، این مطلبی است که با مبانی مرحوم آقای خویی و با فرمایشات مرحوم آقای خویی در ابواب دیگه هم سازگاری نداره، چون اون چرا که بر اساس اون چرا که خود مرحوم آقای خویی هم در ابواب دیگه فرموده است اون چرا که از راه نذر به دست می آید مجرد حکم تکلیفی هست در موارد نذر الفعل. اونی که از نذر به دست می آید مجرد حکم تکلیفی هست به ایجاد عمل مورد نذر، ولی تعلق نذر به این عمل، به عمل خاص، موجب خروج مال از ملک مالکش نمی شود. موجب خروج مال از ملک مالکش نمی شود. بر همین اساس اگر فرمودن در بحث خمس هم فرمودن اگر کسی نذر کرده است مال خاصی را مثلا در مسیر خاصی استفاده بکنه، قربانی بکنه، مثلا در روز عاشورا قربانی بکنه، قربانی نکرد سال در موعد مقرر قربانی نکرد، سال گذشت بر این منفعت که قربانی بود، خمسش را باید بده، چون مجرد اینکه نذر کرده است که قربانی بکنه این حیوان را، اینکه موجب خروج از ملک او نشده، ملک در ملک او باقی هست، عین مال در ملک او باقی هست و عین مال در ملک او باقی هست، صرف در معونم نشده، باقی دیگه صرف در معونم نشده، خمس او لازم هست. با توجه به فرمایشاتی که در ابواب دیگه داره دارن مرحوم آقای خویی، اینجا بخواهیم مسئله رو حساب کنیم، اگر مثال دوم را که نذر کرده است تصدق به این را، یا نذر کرده باشد بیع این ثوب را در عند حصول امر خاصی، با این نظر ما این ثوب از ملک شخص خارج نمی شود و داخل، بله، از ملک شخص خارج نمی شود، روی این ثوب تصرف که بخواد بکنه تصرف در مال خودش می کنه و معنی از این جهت نیست. اون حق اللهی که به وسیله نظر ثابت شده است در مورد لباس، اون حق الله تصدق به این هست و این کاری که شخص الان دارد انجام میدهد، بله، این کار او که نماز خواندن باشد، پوشیدن لباس متعلق نذر باشد، تصرف در حق الله نیست. اونی که حق الله هست تصدق فعل، به تعبیر خود مرحوم آقای خویی، اون فعل خاص رو باید انجام بدهد. اونی را که در حال صلات از شخص صادر می شود اینطور نیست. در این قسمت مرحوم آقای حکیم در همین قسمت شرط و اینها، موارد تعلق شرط و اینها، توضیح منات و ضابطه را اینجور فرمودن که ملاک و ضابطه اینه که باید نگاه بکنیم ببینیم این تصرف در صوب به صلات آیا تصرف در حق ثابت در صلات هست یا نه. حالا اون محل بحث خود مرحوم آقای حکیم حق الله بود، حق الناس بود، ولی اون مهم نیست. عنوان کلی، ضابطه کلی اینه که اونی که در حال صلات شخص انجام میدهد که لبس صوت هست، صوبه هست با عنوان غیر صلات، اگر اون تصرف در حق الله باشد، تصرف در حق باشد، چه حق الناس چه حق الله، تصرف در حق باشد، خب این جائز نیست و عدم جوازش موجب بطلان می شود، بطلان صلات. ولی اگه تصرف در اون حق نباشد، چه حق الله چه حق الناس، وجهی برای بطلان صلات در این تقدیر نیست. این مربوط به مثال دوم. اما نسبت به مثال اول که در نذر شخص نذر کرده است که نمازش را، بله، شخص نذر کرده است که این در این ثوب خاص تصرف نکند، در این ثوب خاص تصرف نکند، الان اومده در این لباس میخواد تصرف بکنه، در حال صلات این لباس رو پوشیده، مرحوم آقای خویی در این مثال اول فرموده است که اینجا هم این تصرف موجب بطلان صلات میشود، چون تصرف در حق الله حساب میشود. مرحوم آقای تبریزی در این مثال اول فرمودن ما باید، بله، تفصیل بدهیم بین جایی که شخص که نذر کرده است عدم لبس ثوب خاص را، بین جایی که نذر کرده باشد که این تصرف نکند در این لباس در صلات، ترک بکند لبس این ثوب را در صلات. متعلق نذر ترک لبس در خصوص صلاته. اگه متعلق نذر ترک در خصوص صلات باشد، ترک لبس در خصوص صلات باشد، اینجا لبس ثوب در صلات حرام می شود، مصداق حرام می شود و حرام با قید که حرام شد، امر به تغییر شامل این صلات نمی شود. ترخیص در تطبیق اینجا را نمی گیرد. همون مطالبی که در ساتر مقصوب گفته شده اینجا پیاده می شود. ولی اگر نظری که شخص کرده بود که در لباس تصرف نکنه، نظر او به ترک تصرف در ثوب به نحو مطلق تعلق گرفته، نه به خصوص حال صلات. اگر نظر او تعلق گرفته باشه به ترک صلات، ترک تصرف در ثوب، ترک لبس ثوب به نحو مطلق، اگر به نحو مطلق نظر او واقع شده باشه، شخص لباس را بپوشد و در اون لباس نماز بخواند، نمازش صحیح است. چرا؟ به خاطر اینکه به مجرد لبس این ثوب قبل از صلات حنس نذر محقق شده. وقتی که حنس نذر محقق شده، نذر مخالفت شده، دیگه تصرف در این ثوب در آنات بعدی مصداق حرام نیست. وقتی مصداق حرام نبود، دیگه اتحاد حرام با واجب اتفاق نمی افتد، روی این حساب محذوری نداره. این مثال اول را فرمودن باید تفصیل بدهیم. ان کان المنظور ترک لبسه فی الصلاة یکون لبسه فیها مخالفتن لنظر و یجیع فیه ما تقدم فی ساتر المقصوب. و اما اذا کان المنظور ترکه مطلقا اعم صلات و غیر صلات، فباللبس قبل الصلات یحصل حنس النظر. قبل اشتباه چاپی اون کتاب حیث و نظر، یعنی حنس و نظر، یا صحیح حنس و نظر، یا حصل و حنس و نظر، فلا یکون و فی الصلات فیه محذورون، دیگه نماز خوندن در او محذور نداره. مثلا این بقای این لفظ که شخص در حال صلات بله لباس به تنش هست، این لباس خاص به تنش هست، بقای او حرمت نداره. وقتی حرمت نداشت با مسئله ساتر مقصوب، صلات در ساتر مقصوب فرق پیدا میشه. فرمایش مرحوم آقای تبریزی اینه. ولی ممکنه از این اشکال مرحوم آقای تبریزی جواب داده بشه و گفته بشه که اینجا مراد مرحوم آقای خویی در امثال این موارد که فرمودن اگر شخص نذر بکند ترک تصرف در ثوب را، حتی اگر منظور ترک تصرف در ثوب مطلقا هم باشد، ولی مورد بحث، مورد نظر جایی است که نذر اطلاق داشته باشد، به طوری که این تصرف در حال صلات را شامل بشود. چون در مواردی که شخص نذر می کند که این کار را انجام ندهد، یعنی کلن ترک بکنه، یه کاری مثلا عادت داشت بعد تصمیم گرفت ترک بکنه، از راه نذر می خواهد اون را، اون کار را ترک بکنه، کاری که مثلا شایسته نبود، مکروه بوده یا غیر او ضرر داشت برای اون، مثلا سیگار میکشید، امثال اینا، میخواد نذر کرده که ترک بکنه این را. به دو نحو این نظر ترک منعقد میشه. یکی این که ظاهر این موارد اینه که یک نظر بیشتر محقق نشده و اون اینه که به هیچ نحوی این طبیعت از او صادر نشود، این بله این کار را انجام ندهد، مایه مثلا چایی را نخوره یا مثلا نوشابه خاص را نخوره به هیچ نحوی. یک نظر بیشتر محقق نشده و اون متعلقش هم ترک او بالمره هست. و در این موارد اگر شخص یک بار مخالفت کرد با این نظر و مرتکب عمل شد، دیگه اون بله مخالف بعداً می تواند اون عمل رو انجام بدهد، یک کفاره بیشتر بر او لازم نمیاد، چون یک نظر بود و یک هنس برای این نظر محقق شده. در موارد دیگه اون وجودات بعدی عمل، سیگار کشیدن های بعدی، خوردن نوشابه های بعدی، مثلا خوردن های بعدی، اونا دیگه اصلا متعلق نظر نبوده. این یک نحوه از نظر. نحوه دیگه از نظر در این موارد اینه که نه، نظر او به این هست که به هیچ نحو هیچ یک از افراد این طبیعت رو انجام ندهد، که در حقیقت به تعداد افراد طبیعت نظر او متعدد میشه، منحل میشه. به هیچ نحوی این کار را به هیچ نحوی این کار را انجام نده، تمام افراد او را ترک بکنه به طوری که علی نحو استغراق نه منحل میشه به عدد افراد اون طبیعت. و اگه کسی اینجوری نظر بکنه، بار اول که اون طبیعت که ترک او مورد نظر قرار گرفت، بار اول انجام داده، یک کفاره باید بده به خاطر بار اول. بار دوم هم که انجام میدهد باید کفاره دوم رو بدهد، چون نظر او متعدد شده، به تعداد نظر تکلیف متوجه او شده و مخالفت های متعددی اگر از او صادر بشود، باید بله مخالفت های متعددی از او صادر بشود، باید به تعداد اون مخالفت ها هنس نظر ها باید کفاره ده. این که مرحوم در مرحوم آقای خویی که فرمود در اون مثال را ذکر فرموده است که شخص نظر بکنه ترک تصرف در صوب را به خاطر حضاظتی که داره، اگر مراد مرحوم آقای خویی و نظر مرحوم آقای خویی در این مثال به جایی باشد که شخص ترک لبس صوب خاص را نظر کرده و این نظر منحل هست به تعداد افراد، دیگه اونجا این مسئله پیش نمی آید. بله یه بحث صغروی هست که در این موارد که شخص نظر می کنه ترک یک طبیعت دارای افراد متعدد را، آیا نظر واحد به حسب ظاهر نظر صادر از او نظر واحد هست به طوری که تعدد نظر و انحلال نظر احتیاج به تصریح داره، یا به عکس اونی که از او صادر می شود به حسب ظاهر عبارت نظر متعدد هست به طوری که نظر واحد بودن وحدت نظر احتیاج به تصریح داره. این یه بحث صغروی در اینجا وجود داره، ولی اگر مثال اول مذکور در عبارت مرحوم آقای خویی را ما از قبیل موارد تعدد نظر بدانیم، ولو نظر شخص به ترک تصرف به نحو مطلق تعلق گرفته، خصوص صلات مورد نظر نبود، ولی چون این نظر ترک تصرف منحل شده به عدد افراد تصرف، چه در حال صلات چه در غیر حال صلات به عدد افراد منحل میشه، این محذور اینجا هم پیش میآید. پس نتیجه بحث این میشه که در از این دو مثالی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده، مثال دوم حکم در مثال دوم با صلات در ساتر مقصود فرق داره، ولی در مثال اول فی بعض تقادیر حکم صلات در صوب متعلق نزد حکم همون صلات در ساتر قصوی را داره.
الان تو لباس پوشیدن یه بار که لباس میپوشه تا زمانی که درش بیاره یه بار لباس پوشیدن حساب میشه، یه بار تصرف حساب میشه.
الان دیگه الان بقای تصرف
که هر یه ثانیهش مثلا
الان دیگه مفتر. الان بالاخره این الان این تصرفی که الان در ادامه الان مصداق چیز دیگه، الان مرتکب حرام میشه ولی یا نه دیگه ادامه داره میدی، همین ادامه دادنش الان حرامه یا بر... اگه حرام باش، اگه اون نذر رو بخواد رعایت بکنه باید در بیاورد لباس رو،
این صحیحه،
باید در بیاورد و الا باقی گذاشتنش دیگه حرام میشه دیگه، باید در بیاورد دیگه. و الا اگه شما بفرمایید که فقط یک عمل هست و این حکم جدید نداره، من لازمش اینه که در آوردنش لازم نیست، با حال اینکه کسی به این ملتزم نمیشه. در موارد انحلال و تعدد نفس اگر شخص فرد اول را ایجاد کرد و الان تمکن از این داره که این خودش را خارج بکنه از ارتکاب معصیت از مخالفت نفس، باید این کار را انجام بده.
الان اگر با این فرمایش شما الان من لباس رو پوشیدم 10 دقیقه تنم بود، هر 10 دقیقه
شما این را جواب بفرمایید، لازم هست در بیاورد به مقتضای نظر، لازم هست در بیاورد لباسش یا اگه لازم هست این وجهی نداره مگر اینکه این دلیل و حرمت. وقتی که لازم هست در بیاورد معناش اینه که بقای او حرام، همچنان بقای او وقتی حرام باشه حرام که کاری نداره، بقایش که حرام شد ترکیب اتحادی با صلات پیدا میکنه، بقا که حرام دیگه. الان این فعل این قید الان این قید که لبس صبح هست بقاءً در مورد او مصداق حرام هست، در حال صلات وقتی که این حرام انجام می شود امر به صلات مقید به سر شامل این مورد نمی شود.
الان مثلا همینه که شما اون فرض اول که تحقیق
بالاخره شما
اونجایی که تعدد نداشتیم این بنده خدا
همونطور که مرحوم آقای همونطور که مرحوم ضابطه و ملاک، همونطور که مرحوم آقای حکیم فرمودن، باید نگاه بکنیم ببینیم که این غیری که در این مورد انجام می شود مصداق حرام هست یا مصداق حرام نیست. اگر مصداق حرام بود المحرم المبغوض لا یکون مصداقا للواجب، شما یا مصداق حرام بودن رو قبول میکنید باید به این لازم ملتزم میشید، اگه مصداق حرام بودن رو قبول نمیکنید معناش اینه که برای این شخص تجویز میکنید که لباسی که پوشیده باقی باشه بر بدنش، حال اینکه به این ملتزم نمیشه. این در بله در پس در مثال در مورد چهارم که مثال نذر بود باید بین مورد نزد بود باید بین دوتا مثال تفصیل بدیم. در مثال دوم که نظر تصدق یا نظر بیع صوب باشد این با مسئله صلات در ساتر مقصود فرق دارد، ولی مثال اول نه، در بعضی از تقادیر با صلات در ساتر مقصود حکمش واحد است. اما مورد پنجم که مورد شرط باشه، تعلق شرط در ضمن عقد لازمی، در ضمن عقد صحیح، حالا یا لازم یا عقد جائز، شرط کردن که این لباس خاص را نپوشد یا به نحو مطلق یا بله در خصوص صلات این لباس را نپوشد، در شرط هم که دیگه برای رجحان حال عمل الله اینا که لازم نیست، در صحت شرط هم که اینا لازم نیست، همین که شرط بکنن از بله فروشنده مثلا آدم متدین مبالی به احکام اینا هست یه لباس خاصی اصطلاح جلفی مثلا داره به شرط میگه میفروشم به شرط اینکه این کار را به شرط اینکه تصرف در حال صلات نکنی، مثلا در حال صلات از نماز استفاده نکنی یا این را مثلا بیرون نپوشی، مثلا مواد غیر خاصی برای او قرار میدن. اینجا این مورد مورد شرطه. در مورد شرط هم دو تا مثال پیدا می شود مثل مورد نذر. یه وقتی شرط می کند ترک تصرف در این لباس را، یه وقتی هم شرط می کند که این لباسی که به تو می فروشم این را شما بفروش یا صدقه بده. شرط به نحو فعل شرط شرط الفعل شرط تصدق شرط بی مثلا میکنه بیع به شخص آخر مثلا. خب این در اینجا اگر شخص قبل از این که بفروشد بیاید در او نماز بخواند میشه همون مثل مثال دوم در نظر، همون مطالبی که در نظر گفته شده در مورد این شرط هم پیاده میشود. مرحوم آقای حکیم در این قسمت هم فرمودن در جایی را که شرط واقع بشود و تعلق بگیرد به عمل، هرچند ما در مورد شرط قائل به این هستیم که ما یحصل به شرط مجرد حکم تکلیفی نیست، بلکه ملکیت می آید در مورد شرط، ملکیت می آید مجرد حکم تکلیفی نیست، ولی اون ملکیتی که در مورد شرط می آید نسبت به مورد شرط، نه نسبت به ذات فعل، ذات این مال. اینجا اون شرطی که شخص کرده است در مورد مثال دوم، شرط کرده است که این را بفروشد به دیگری، شرط کرده است بفروشد لباس را به شخص آخر بفروشد. چون شرط کرده است بفروشد، بیع این ثوب به عنوان یک فعل مملوک شارط و مشروط الله قرار میگیره، بیع او مملوک شارط و مشروط الله قرار میگیره، نه اینکه خود مال مورد خرید که این شخص خریده، مال مورد ملکیت قرار نمیگیره، بلکه اون بی مورد ملکیت قرار میگیره. حتی اگر ما در شرط قائل به ملکیت بشویم که نظر مرحوم آقای حکیم این هست، قبل در مباحث معاملات هم توضیح دادیم که مرحوم آقای حکیم هم در نظر هم در شرط مجرد حکم تکلیفی نمیگیرد، بلکه معنای ملکیت را در هر دو جا استفاده میکنند و ملتزم به ملکیت هستند. ولی اینجا توضیح دادم که ما ولو در شرط قائل به این هستیم که ما یحصل به شرط مجرد حکم تکلیفی نیست، بلکه ملکیت هم آمده است، روی این حساب اگر شخصی مثلا این فرق بین این که مجرد حکم تکلیفی باشه یا حکم وضعی به ملکیت هم به دست بیاید از شرط، یکی از ثمراتش در اینه همین مورد. اگه شخصی بله شخصی مالی را به دیگری بفروشد، زید مالی را به دیگری بفروشد، به شرط این که امر خودش استفاده بکنن از این مال، این مال را به شخص آخر نفروشد، شرط بکنن عدم بی را. اگر شرط بکنه عدم بی را، با زید که مشروط و علیه هست نمیتواند این ثوب را، این لباس را بفروشد. چرا؟ چون با شرط ملکیت البی از دست او گرفته شده، به مشروط الله داده شده. ولی اعلام دیگه ای که مثل مرحوم آقای خویی و مشهور که قائل به این هستند که شرط مجرد حکم تکلیفی را به بار می آورد، به نتیجه می آورد، حکم وضعی را افاده نمی کند، در همین مثال شرط عدم بی می گویند ولو بر زید شرط کرده است بر عمر که این مال را نفروشد، ولی نهایت چیزی که از دلیل شرط استفاده می شود اینه که جایز نیست بر او فروختن این مال به امر، به بعض شخص صالح. نهایت این که فروختن تکلیفاً جایز نیست، اما وضعاً این مال مال او شده است، به شرا ملک او هست، حق به فروش او را دارد. اگر او را بفروشه معامله صحیح هست. این ثمره بین این که شرط مفید ملکیت باشد یا مفید حکم تکلیفی باشد. مرحوم آقای حکیم در اینجا اشاره فرمودند که ولو بله در شرط ولو در شرط بله ملکیت هم می آید، ولی اینجا اونی را که ملکیتی که در بین می آید نسبت به خود اون عمل هست، اون عمل مثلا نسبت به عمل فروختن این مملوک مشروط اللعب شارط شده. ولی اگر شخص بیاید در این صوب تصرف بکنه به نماز خواندن، این تصرف در متعلق حق نیست، تصرف در مورد حق نیست. مورد حق فروش، اینم با نماز خوندن که فروش موضوعش منتفی نمی شود، روی حساب اثری ندارد.
پس
در
عدم تصرف خود را مالک چی
میشه؟ الان قرار شد که الان مثال دوم، تا حالا مثال دوم داشتیم گفتیم، مثال اول رو نگفتیم. به اصطلاح اول از دوم شروع کردیم، بعد میخواییم به اول برسیم. پس در مثال دوم در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح شده چه شرط بی و اینا، فرمودن که نه، اینجا تصرف در صبح به صلات در صبح منافاتی با اون حق نداره، روی حساب مشکلی نداره، با مثال صلات در ساتر مقصود فرق داره. ولی مثال اول در شرط که شرط کرده است تصرف نکنه، شرط کرده است تصرف نکنه به نحو شرط الفعل، تصرف نکنه، نپوشد این لباس را در نماز به عنوان خاص یا در غیر نماز به نحو مطلق، به نحو مطلق تصرف نکنه. اینجا دیگه فرمایشات مرحوم‌های تبریزی نمی‌آید که شرط عدم تصرف در نماز با مخالفتش با لبس قبل از صلات مثلا حنث محقق میشه، بعدش مساق حرام نیست. اون فرمایشات دیگه در مثال شرط نمی‌آید. اگر شرط کرده باشد تصرف نکنه در این لباس، این تصرف در این لباس به نماز خواندن مورد حرمت هست، ولو قبل از صلات مرتکب اون حرام شده، ولی این حرمت تصرف در حال صلات هم ادامه دارد. در حال صلات وقتی حرمت تصرف ادامه داشته باشه، این قید که لبس صوب فی صلات هست حرام هست، وقتی لبس حرام شد حکم بله اون قاعده می آید که حرمت قید با امر به تقید به این قید با همدیگر قابل جمع نیستم. روی حساب در این در مورد شرط که مورد پنجم باشد، در مثال دوم حکمش با ساتر مقصوب فرق دارد و حکم به بطلان نمیشه. در مثال اول حکمش همون حکم صلات با ساتر قصفی هست، و در این قسمت دیگه اون فرمایشات مرحوم‌های تبریزی و تفصیل مرحوم‌های تبریزی مجال نداره. الان بالاخره اونی که مورد بحث بود شرط فعل بود دیگه، به لحاظ مورد بحث اشکال که ندارید. نه دیگه شرط فعل دیگه، تصرف نکنه دیگه، شرط فعل دیگه، شرط نتیجه اونی که امر وضعی را نتیجه بود. مثلا در باب شرط نتیجه در جای میگوین که یه سبب خاصی داشته باشه، امر وضعی سبب خاصی داشته باشه، مثلا ملکیت سبب خاص داره که عقد بی اجاره اینها موجب ملکیت می شود، یا بله وکالت عنوان انتزاعی هست، عنوان اعتباری هست که به وسیله عقد مثلا قابل تحقق عقد می شود، سبب برای حصول وکالت. مقصود از شرط و نتیجه اینه که در مواردی که شی سبب داره در مورد نظر یا در مورد شرط، اون نتیجه را شرط بکنن به طوری که با اون نتیجه به وسیله شرط حاصل بشود، نه به وسیله اون سبب متعارف که عقد باشه. یا در وکالت اون نتیجه چه وکالت باشه چه ملکیت باشه، مثلا در عقد به شرط بکنن که اگر در عقد به شرط بکنن که اگر این اتفاق افتاد به صورت قهری مثلا بخشی از مال بایه ملک مشتری بشود، ملک مشتری بشود، نه اینکه بایه تملیک بکنه به مشتری. در موارد خاصی مثلا شرط میگن که فروشنده باید این کارها رو انجام بدهد، ولی اگر انجام نداد ملزم به اینه که این مقدار به عنوان این مقدار هبه بکنه، به این مقدار تملیک بکنه به مشتری. این میشه از قبیل شرط الفعل، تملیک به نحو شرط الفعل شرط. گاهی تملیک ملکیت به نحو شرط و نتیجه، و اگه شرط و نتیجه را صحیح بدانیم تصویرش اینه که بله مشتری با فروشنده شرط میکند که این کار رو باید انجام بدی، اگر تخلف کردی به ازای در مقابل اند تخلف مثلا 1 میلیارد به ملک من، ملک 1 میلیارد ملک من بشود، در ذمه شما به نفع من بشود. در مثلا تخلیه کردن در مورد خاصی میگه این مورد تخلیه بکن، این زمان تخلیه بکن خانه را، اگه تخلیه نکردی هر روزی مثلا 1 میلیون 10 میلیون ملک من بشود، به صورت قهری ملک من. این میشه به شرط نتیجه. در محل کلام هم این اگر در محل کلام اگر متعلق شرط ترک تصرف باشه، این به معنای شرط الفعل میشه دیگه، شرط نتیجه نمیشه. شرط و نتیجه در مورد اموری گفته میشود که امر اعتباری وضعی هست و سبب داره. پس در مثال شرط حکمش مثل مثال نذر هست، با این فرق در مثال اول در نذر تفصیل مرحوم‌های تبریزی فی الجمله مجال داشت، ولی در مثال شرط اون تفصیل مجال نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.